باشه.
خیلی خوش آمدید، سلامت باشین. ببینید آقای دکتر، ما مثلا تو نوسانات ارزی که اتفاق افتاد و گفتیم یه عده ارز 4200 گرفتن، رفتن کالا خریدن، آوردن به قیمت بالا به مردم دادن، یه عدهشون اصلا ارزو از کشور خارج کردن، وارد نکردن، نگه داشتن، الان دارن کالاشون رو وارد میکنن. خیلی حرف و حدیث شد. بعد گفتیم که خب اینا کیان؟ گفتن اینا مافیان. گفتیم خب اگه واقعا بخش به اسم بخش خصوصی اومدن گرفتن اما بخش خصوصی نبودن، خب بخش خصوصی نباید خراب بشه این وسط، که اینا کیان؟ گفتن اینا مافیای متصل به قدرتن. وقتی از مافیا صحبت میشه آقای دکتر مامیمین، یه جورایی ما قدرت رو هم متهم میکنیم. این که مثلا آقا اینا وصلن به فلان کسک، فلان کسک کیه؟ مثلا از بستگان چه میدونم فلان مسئول دولتی حکومتی، یه همچین نگاهی وجود داره که ما میگیم مافیا. آیا تو پوشاک ما وقتی از مافیا صحبت میکنیم کسانی هستن که به قدرت متصلن، حالا هر یکی از مثلا ارکان قدرت، یا اینکه نه به واسطه سالیان متمادی تلاش و فعالیت تو این حوزه راهکارها رو یاد گرفتن و الان دارن مثلا دور میزنن قانونو؟ کدومی که از اینها درباره پوشاک و مافیای پوشاک حرف درستی است؟
عرض کنم خدمتتون که من چون صحبتهای شما رو گوش میکردم، مطالبتون درست بودش، که بحث کارشناسی بود. والا ببینید ساختار مافیا تو همه موضوعات یه شکل داره.
بله.
یعنی حتما اضلاع مختلف داره و این اضلاع همین مواردی است که شما میفرمایید. قطعا یک بزه و یا یک جرم حتما دو سر داره، یعنی این طوری نیستش که فقط یک طرف موضوع رو ما مقصر اصلی. حتی اونجایی که مثلا عرض میکنم سرقت خودروی اتفاق میفته، اگر از سارق سوال بکنیم میگه آقا تو اگر مثلا قفل پدال میزدی، اگر قفل فرمون میزدی، من حتما سراغ ماشین شما نمیومدم.
درسته.
اگر وسیله داخل ماشینتون نبودش، من سراغ ماشین شما نمیومدم.
بله.
این طبیعی هستش که بالاخره یک تو این اتفاق یک بخشیش رو مالک مقصره، یه بخش زیادیش هم سارق مقصره.
بله.
تو موضوعات بحث مافیای قاچاق پوشاک هم همین موردی هستش که شما میفرمایید. حتما اتفاقاتی میافتد به کسانی که در طی سالیان طولانی پوشاک کشور رو مرز نابودی کشیدن، کسانی هستن که بالاخره با دستگاه حاکمیتی ارتباط داشتن، با ظاهری بسیار شیک و قانونی به این موضوع ورود کردن، و یا مثلا تو خود اظهاریه های گمرکی مثلا یک چیز دیگه ای رو اظهار کردن ولی درونش یک کالای پوشاک بوده، یا خیلی از مواردی که دیگه بالاخره در طی این 3-4 دهه خیلی ها از مسیرهای فرار قانون رو یاد گرفتن و الان به این شکل شده که شما میبینید مثلا خود اظهاری واردات پوشاک چیزی حدود کمتر از 100 میلیون هستش که مثلا قانونی وارد میشه.
بله.
و 2.5 میلیارد دلار ما شاهد قاچاق این کالا به داخل کشور هستیم.
یعنی با افزایش قیمت ارز کاهش پیدا نکرده این واردات؟
خب از 3 میلیارد اومده 2.5 میلیارد شده. آه. مثلا 2 میلیارد حالا مثلا دیگه، ولی کمتر از این نیست. شما همین الان داخل بسیاری از غرف برید، بسیاری از فروشگاه برید، به وفور جنس خارجی هست که خیلی هاش هم فاقد مثلا بارکد قیمت هستش و راحتی فروش میره داخل مغازه.
بله. آقای دکتر امامی، یه طرح ایران کدی رو داشتیم اجرا میکردیم اواخر دولت دهم.
بله.
که کنارش طرح شبنم هم اومد.
بله.
خاطرتون هست؟
بله بله.
چرا اینو دوباره احیا نمیکنیم؟ حالا طرح شبنم طرح برچسب فروشی شد، به خاطر همین وزیر صنعت کنارش گذاشت، اما طرح ایران کد طرح خوبی بود که اگر اجرا میشد خیلی از این چالش ها رو برطرف میکرد.
بله. متاسفانه یکی از اشتباهات فاحش مدیریتی هست وزیر اسبق.
بله.
صنعت بودش که در من هنوزم که هنوز متوجه نشدم دلیل مخالفت ایشون با این طرح چی بود.
طرح شبنم رو درست میگفتن ها، اما بله. بحث ایران کد متفاوت از این قضیه بود.
بله، من هم بحث ایران کد در
بود. بله.
بله.
یعنی برای شما هنوز روشن نیست؟
بله بله، بنده هم هنوز روشن نیست.
خب ببینید آقای دکتر امامی امین، چون الان فرصت داریم حدوداً یه 15 دقیقه با پایین بس، میخوام از ابعاد مختلف به این زوایا نگاه بکنم. رئیس اتحادیه پوشاک الان آقای شیرازی نامی هستن، من ندیدمشون تا به حال، حدود فکر میکنم 15 روز پیش بود یه کتابی، یعنی سه نسخه کتاب از ایشون به دست من رسید توسط فعالان همین صنف که یک سند راهبردی برای توسعه صنف و صنعت پوشاک نوشته شده. خب یه همچین کاری مثلا برای صنایع دیگه کسی نکرده، یعنی اتحادیه چه میدونم موبایل و اتحادیه مالا اتحادیه های مختلف، چون این کاری برای صنف و صنعتشون نکردن، اما این آدمی همچین کاری کرده. خب درسته 30 سال مثلا رئیس اتحادیه است، چرا ما این اتحادیه رو متهم به، یعنی بهشون اتهام مافیا رو وارد میکنیم؟ کسانی که اومدن راهبرد توسعه نوشتن برای این صنف و صنعت و دارن کار میکنن تو این حوزه، این که نمیتونن جلوی همصنفیای خودشون رو بگیرن برای قاچاق میشن مافیا، یا این که مثلا سند راهبردی مینویسن اما ما هنوز قاچاق داریم، یا به تعبیری دامن زده میشه بهش میگن مافیا، من هنوز برام روشن نیست.
اینکه این موضوع یک بحث
مصطفی
رو میخواد که
بعد از جای صحبت مصطفی شما کد بدید آقای امام.
آره نه، ولی اینکه صراحتا ما بیایم اتحادیه رو متهم به بحث مافیا بکنیم شاید جمله زیاد صحیح نباشه.
خب یعنی از چشم اتحادیه مخفی است این اتفاقاتی که تنی حوزه میفته؟
آره. حالا ببینید متولی غیر مستقیم برمیگرده به اتحادیه. خب اتحادیه ها میدونی که الان به خاطر اختلافی که بین صنف پوشاک هست یه انجمن پوشاک هم ما داریم، نه در اتحادیه تعدادی هم رفتن انجمن پوشاک رو تشکیل داده.
خب
که این یکی از سمومی هستش که به جان هر صنفی بیافته اون صنف رو نابود میکنه.
بله
ببینید یک چیزی وقتی به رسانه عمومی کشیده میشه، یعنی مطالبه عمومی هست.
بله
ببینید بحث نظارت و کنترل و ارائه راهکار در هر صنفی یکی از مهمترین وظایف اتحادیه هستش. این که بحث مافیا به طور غیر مستقیم برمیگرده به صنف پوشاک از این منظر به اتحادیه مربوط میشه که بالاخره این بزرگواران آقای شیرازی رفیق خوب من هستش، من به ایشون علاقمندم نسبت به ایشون. ببینید بالاخره این بزرگواران اگر ما بپذیریم که 30 سال ایشون رئیس اتحادیه هستش، بالاخره تو این 30 سال باید شناسایی کرده باشه مسیرهایی که میان دور میزنن قانون رو و میان جنس خارجی رو بدون اینکه عوارض گمرکی پرداخت کنن، بدون اینکه حقوق دولتی و مردم رو پرداخت کنن، میاد وارد فروشگاه میشه و فروش میره و در کنار اون جنس ایرانی هر روز چرا تولید کننده ما امروز مجبور به خاطر اینکه کالای تولیدی بسیار مرغوبش به فروش بره با برندهای خارجی فروشگاه بره. حالا شما بیان به جای 3 جلد کتاب 300 جلد کتاب تولید بکنید، خروجی این چی میشه؟
درست
خروجی این کار کجا هستش؟ من زمانی که فروشنده من میگه که آقا من نمیتوانم با رئیس اتحادیه مستقیم صحبت کنم، بعد با واسطه های مختلف به ایشون وصل بشم، خب حالا شما بیان 3000 جلد کتاب تولید بکنید،
درست
این به چه درد متولد کننده میخوره؟ چرا مصرف کننده من میره توی فروشگاه پوشاک ایرانی میخره با برند خارجی؟ دلیل چیه؟ دلیلش آیا غیر از این که هستش که ما نتوانستیم از این حرفه و این صنعت و این صنف که سابقه 5000 سال قبل از میلاد داره ما در کشورمون دفاع بکنیم؟ الان تو فروشگاه من چون میشناسم بالاخره بسیاری از کارگاه رو رفتم سر زدم،
درسته
باور بفرمایید جنس های تولید میشه که به ندرت شما برند های بزرگ خارجی میتونن به پا و گرد اونها برسن
از نظر کیفیت،
از نظر کیفیت و دوخت.
بله.
ولی متاسفانه برای فروش اون کالا مجبور هستن برن اسم یک برند خارجی بذارن روش و داخل فروشگاه به فروش برسن.
درست
ببینید این بزرگواران خیلی زحمت کشیدن برای پوشاک، ولی چرا ما الان بعد چند هزار کارگاه پوشاک با برندهای مختلف اسمهای مختلف داشته باشیم؟ ما موضوع خوشبندی پوشاک رو در کشورمون خب بگم یکی دو سال هستش که شروع کردیم با شرکای صنعتی، الان چند وقتی هست به دنبال این هستیم که توی استان تهران دو تا شهرک پوشاک رو اندازه بکنیم.
بله.
یکی از این شهرکای پوشاک در حقیقت شهرک دولتی هستش که در مسیر جاده قم تهران قرار هستش که راه اندازی بشه، یکیش در جاده خاوران هستش. متاسفانه جفت این شهرک ها تو پیچ خم نظامات اداری گرفتار شده، یکیشو دستگاه نظارتی ورود کرده که اینم از متاسفانه از مصیبت های جامعه ما هستش. بله. که جای مقام ناظر و مقام تشخیص تغییر کرده.
درست.
من از کارشناس سازمان بازرسی میگم که این چیزی که من تشخیص میدم بعد انجام بدی، مدیر ما جرأت نداره تصمیم بگیره.
عجب.
یکیشم تو یک محیطی هستش، تو یک زمینی هستش که کاملا خاصیت زیست محیطیش از دست داده، سالهای طولانی هستش که دیگه اصلا اونجا اصلا چیزی تحت عنوان دور تا دورش ساخته شده، ولی چون هنوز در رنگ زیست محیطی از حفاظت محیط زیست هستش الان معطل مونده، سرمایه گذارش همینطوری معطل مونده. و این هم از اشکالات، این اشکال برمیگرده من حاکمیتی.
بله.
حالا حاکمیت که میگم صرفا دولت نیست، اهم از حاکمیت به معنی اهم هستش، یعنی هم دولت هم مجلس هم قوه قضاییه باید بشینیم تصمیم بگیریم مسیر رو باز بکنیم. ولی که در نهایت عرضم این هستش که ما علت این که الان چندین هزار کارگاه در شهر تهران، در استان تهران داریم و این کارگاه ها هر کدوم با یه اسم دارن کالاشون رو تولید میکنن و میفرستن داخل بازار و در نهایت این هستش که ما نتوانستیم برند، چند برند لخر معتبر مثل همین برندهایی که شما تو همین بازار کشور کنار همسایه‌مون ترکیه شما وقتی وارد میشین چند تا برند معروف هستش که هر کی تولید میکنه برای اونا تولید میکنه. شما هر مسافر ایرانی هم که میره اونجا حتما یه سر تو یکی از این فروشگاه ها میره و چمدونشو پر میکنه با خودش برمی‌داره میره.
حالا اگه ما برندسازی نکردیم همین عزیزان باعث شدن برندسازی نشه یا کوتاهی هاشون باعث شده برندسازی نشه؟
نه، کوتاهی هاشون باعث اینه تو ببین مطالبه بعد ببینین یه چیزایی بعد مطالبه عمومی بشه.
بله.
درست. وقتی مطالبه شد در ادامه مطالبه احقاق حق هستش دیگه.
درسته.
بعد این مطالبه عمومی اتفاق بعد این مرکز استراتژیک شما، مرکز مطالعات که شما
بله، مرکز پژوهش‌ها دارن،
مرکز پژوهش‌ها که فرمودین، یکی از مهمترین کاراش بعد همین اتفاق میافتاد.
بله.
اما الان خروجیش الان چه اتفاق شده؟ سه تا کتاب، خب این کتابا رو کی میخواد اجرا بکنه؟
بسیار خب. حالا آقای دکتر امامی امین، سوال اینجاست که به خود این فعالان هم که میگیم، میگن ما احتیاج به حمایت دولت داریم، مثلا تسهیلات ارزان قیمت یکیش هست، موضوع تعرفه‌های گمرکی یکیش هست، اینا چیزایی است که اینها هم حرف دارن دیگه. یعنی اینا میگن آقا اگر یه همچین اتفاقاتی بیفته برای اون ترکیه‌ای که شده برند، این اتفاقات افتاده و تونستن برندسازی بکنن، آیا برای ما این اتفاق افتاده؟ این هم گلایه اوناست.
حتما خواسته درستیه، اما کی پیگیری کرده اینا رو؟ کدومشون اومدن یقه من مسئول دولتی رو بگیرن صفر وایسن که باید این اتفاق بیفته؟
خب حوزه دیگه ای بوده این کارو بکنن آقای دکتر.
بسیاری از صنایع ما این اتفاق افتاده. ما الان صنایعی داریم که اومدن گفتن آقا این کالا رو، ما الان 1400 تا کالا رو ممنوع الورود کردیم به داخل کشور.
درسته.
چون شرایط تحریم، چون شرایط ما شرایط عادی نیست.
بس.
چرا اومدن نکاتبه کردن از طرف سم گفتن آقا ما ظرفیت تولید این کالا را داریم، نه تنها ظرفیت تولید داریم بلکه میتونیم صادر بکنیم.
واقعا این چیزی
وزیر محترم صنعتم. بله اتفاق افتاده.
شما پذیرفتید آقای دکتر؟
بله حتما میپذیریم. وقتی اتحادیه ورود میکنه نامه میزنه.
الان من مثال بزنم براتون. ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم آقای دکتر. مثلا ما تولید کالای لوازم خانگی واقعا میتونیم تولید کنیم، صادرم بکنیم؟ اینا رصد شده واقعا؟
ببینید تو بحث کالا چه لوازم خانگی، حجم زیادی از بازار همین الان معطوف به صنایع داخلی هستش.
خب
بسیاری از کالایی که الان داخل کشور هستش تولید داخلی هست. شما همین برنده معروف کره‌ای رو سامسونگ یا لنوو بکنید، همینا الان کارخونهشون تا قبل از این تحریم داخل همین تهران بودش.
درسته.
تهران تولید میشد میومد تو بازار داخلی.
درسته.
حالا 100% تولید داخلی نبود، چون بعضی از لوازم و قطعات واقعا تا حجم تولید مثلا اگه کمتر از
50% اقتصادی نیست. بله درسته.
اقتصادی نیست.
درسته.
اصلا درست هم نیست که بخوام بگم آقا تولید
داخلی، بله.
ولی همین برنده تو خود همین تهران تولید میشد. شرکت سامسونگ یک کارخونه بسیار بزرگی در کنار به اصطلاح شهر تهران بودش و تولید میکرد. حالا این تحریما باعث شده قطعاتشو نمیتونن وارد کنن. الان دارن با یه برند دیگه دارن ورود میکنن به بازار.
آقا دکتر ببخشید من جسارت میکنم جناب علی، اما اینکه ما یه تولید کننده یا یه اتحادیه بیاد بگه آقا من تولید داخلی رو تضمین میکنم، شما اینو ممنوع کن، ببین من بازار رو پر میکنم یا نمیکنم، اینکه ما لیلی به لالای هر اتحادیه‌ای بگذاریم که کار غلطی است. اینکه ما 1400 قلمکارا رو ممنوع کردیم هم کار به نظر من کار کارشناسی نبود، به جهت اینکه شما وقتی به یک وارداتی کال تعرفه مثلا 50% میذارید، 60% میذارید، 70% میذارید، تولید کننده داخل میگه که خب این 50% یعنی واردات یه جنسی 100 تومن باشه میشه 150 تومن، میاد داخل 170 تومن فروش میره. حالا اگه من کالام 70 تومن بود، الان اگر از 170 تومن بالاتر باشه دیگه کسی نمیخره، اما اگر بشه 160 تومن 150 تومن از اون وارداتی ارزون تره، کیفیت چم خوبه، میخرن. بنابراین اون تولید کننده داخل سود مثلا 70% میبره، یعنی افزایش قیمت 70% میده به کالای خودش، بنابراین سود لازم رو میبره. و اون واردات هم اگر ببینه این داخل فروش میده دیگه وارد نخواهد کرد. اما وقتی ممنوع میکنیم، داخلیه چی میگه؟ میگه خب حالا نوبت منه، تا حالا منو له میکردید، حالا من له میکنم. یه دفعه مثلا ببخشید ماشین ظرفشویی داخل 2.5 میلیون بود، 2.300 بود، یه دفعه میشه 9 میلیون. چرا میشه 9 میلیون؟ چون دیگه وارد نمیشه دیگه. اون وارداتی هم بقایاش رو تو پایتخت یا شهرهای تهران به قیمت ببخشید خونه پدرش میفروشه. مثلا اگه برند خارجی، یه دفعه مثلا 5 برابر افزایش قیمت اتفاق میفته. خب حالا واقعا این ممنوعیت تصمیم کارشناسی بود؟ کالای خانگی اینجوری شد، لوازم خانگی. من با رئیس اتحادیهشون صحبت کردم، اصلا رو آنتن زنده من دعوا کردم باش، گفتم شما فروردین ماه پارسال گفتید آقا اگر واردات کالای لوازم خانگی خارجی ممنوشه ما خودمون داخل تامین میکنیم. گفتید یا نگفتید؟ گفت بله گفتم. گفتم پس چرا گرون شد؟ 5 برابر 4 برابر افزایش قیمت؟ مگه شما یخچال میخواید تولید کنید از 6 ماه پیش نمیدید تقاضا بدید کمپرسورش رو وارد کنه؟ 6 ماه پیش که دلار این قیمت نبود که، چرا الان باید همچین قیمتی باشه؟ یعنی آقای دکتر امامی، قبول دارم این نکاتی که شما درباره اتحادیه‌ها میگید، اما یه جوری ما دامن زنیم بهش دیگه، قبول دارید؟
اجازه میفرمایید
تبنا میکنم بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ببینید این مطلب که شما فرمودید، خب یک تحلیل بودش که متأسفانه در عالم واقع هم اتفاق میفته در اقتصاد ما.
بله.
نه اقتصاد ما، در تمام اقتصاد و وقتی یه شرایط حمایتی به این شکل ایجاد بشه، پیامدهاش همین مواردی است که شما میفرمایید. ولی کم ببینید، ما یه وقتی هست داریم در شرایط عادی صحبت میکنیم. خب خیلی از تحلیلامون و نظرات کارشناسیمون در شرایط عادی با شرایط بحرانی که الان ما درش واقع هستیم متفاوت میشه. ما در شرایط بحرانی باید تصمیماتی بگیریم که برای شرایط بحرانی باشه. ببینید تو موضوع حمایت از کالای داخلی که تأکید موکد هم حضرت آقا هستش هم رؤسای قوا هستش، باید سیاست های حمایتی ما اتخاذ بکنیم. اما اینکه آیا این سیاست های حمایتی برای شرایط عادی هم جواب بده، قطعا من میگم نه، جواب نخواهد داد. تو موضوع حمایت از کالای داخلی، ببین فقط معطوف به کشورم، الان همین الان جنگ تجاری بین آمریکا و چین سر چیه؟
تعریفی
سر همین بحثا هستش دیگه.
بله.
سر بحث همین بستن عوارض گمرکی هستش، اینکه اون میخواد بحث اشتغال رو به نرخ رشد بیکاریش رو کاهش بده، اما اونور مثلا میاد عوارض به کالای چینی میبره.
بله.
متقابلا چین هم میاد همین کارو میکنه. ببینید پیامد همین حمایت هایی که از صنایع داخلی اتفاق افتاد و این 1400 قلم که، ببینید ما یه ورودی ارزی داریم و یه خروجی داریم.
بله.
باید با توجه به اینکه الان شرایط فروش نفت در کشور ما به گونه ای هستش که ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور نمیاد و این اتفاق نمیفته و فروش هم به اون شکل نیست، طبیعی هستش که باید جلوی ورود خروج ارز از کشور رو به بهانه های مختلف دولت بگیره تا بتونه بازار رو کنترل بکنه.
بله.
خیلی از این کالاهایی که الان ممنوعیت واردات داره در حقیقت کالاهای غیر ضروری هستش که که خوشبختانه داخل کشور به وفور تولید میشه.
بله.
حتما برای ارتقای کیفیت یک کالا بازار رقابتی بسیار مؤثر خواهد بود. من این شرایطی که الان برای بازار خودرو ما هستش اصلا نمیپسندم.
درست.
این که ما یک طرفه حمایت میکنیم از کالای تولید داخلی، نتیجه شده همین کالاهای کیفیتی که میبینید داره میبینید.
بله. متشکرم.
این همه، حالا اینم نمیخوام ورود بکنم چون خیلی،
بله،
ولی که ببینید ما برای اینکه بتوانیم نرخ رشد بیکاری رو در شرایط فعلی کاهش بدیم،
بله،
جلوی خروج ارز رو از کشور بگیریم، مجبور هستیم سیاست‌های حمایتیمون نسبت به کالای داخلی تغییر بدیم. نتیجه‌اش ببخشید، نتیجه‌اش این شده که 12.5% نرخ رشد بیکاری در استان تهران الان شده به حدود 10%.
خب خدا رو شکر، الحمدلله.
آقای دکتر، همین حمایت هستش.
بله آقای دکتر، آقای دکتر حسن‌پور، شهباز حسن‌پور بیگلری از نمایندگان محترم مجلس روی خط ارتباطیمون هستن، ایشون رئیس فراکسیون اصناف مجلس هم هستن. دقایق خدمتشون باشیم، خدمتتون هستیم. آقای دکتر حسن‌پور خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
عزیز شما مهمان عزیز که متوجه نشدم.
بله خواهش میکنم. ما شما صدای شما رو خیلی خوب نشنیدیم آقای دکتر حسن‌پور. آقای دکتر امامی امین از استانداری تهران روی خط ارتباطی هستن.
بنده از عده و احترام در خدمت مهمان عزیز شما و حضرت عالی و همه شنوندگان خوب شما
زنده باشید.
در سراسر ایران پهناور.
متشکرم.
در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر ما خیلی وقتی که دوستان دارن تلاش میکنن با شما ارتباط بگیرن در کنار آقای دکتر امامی امین از نظرات کارشناسی شما استفاده می‌کنیم. بحث مافیای پوشاک هست که استانداری مدتی است زیر ذره بین برده و در باره مافیای پوشاک اظهار نظری رو کردن آقای دکتر امامی امین که خب اینکه یه نفر 30 سال رئیس اتحادیه ای باشه و اینکه هنوز نتونستیم برند سازی بکنیم، هنوز نتونستیم تو حوزه تولید پوشاک هزینه های تولیدمون رو پایین بیاریم و خیلی اتفاقات دیگه باعث شده که در مردم این مطالبه عمومی شکل بگیره که آقا ما تکلیف واردات پوشاک به شکل قاچاق رو کی میخوایم بالاخره روشن کنیم. الان استانداری آسیب شناسیش رو مطرح کرد، آقای دکتر امامی امین اشاره کردن به این موضوع. شما تو مجلس فکر میکنید ما بحث قاچاق پوشاک و مافیای پوشاک رو چطور میتونیم اصلاح بکنیم؟ کسری قانونی، کمبود قانونی تو این زمینه داریم، مشکلمون چیه؟ رو در بایستی داریم با کسی؟ چی باعث شده که تو این حوزه ما هنوز 2.5 میلیارد دلار قاچاق واردات پوشاک داریم؟
به جای اینکه بحث رو مطرح کنیم باید برگردیم به اون چه که کوتاهیایی که در مجموع دولت‌های گذشته صورت پذیرفته. وقتی که ما زیرساختار آماده نکردیم، وقتی که شما یک از نیازهای ضروری کشور بحث پوشاک مورد نیاز جامعه است، برای مثال چادر مشکی است، وقتی شما کارخانه تولید چادر مشکی در کشور رو اندازی نکردید، چرا برگردیم بگیم مافیا؟ چرا برگردیم بگیم که کالای قاچاق؟ به هر صورت یک نیاز ضروریه در کشور اسلامی، قطعا از بازار خارج تامین میشه.
الان استانداری داره که این
جای مطرح ببینید به نظر زمین که ازار ایراد نکنم از جوای امین و دیروز هم مصابه شده به مطبوعات دنبال کردم.
بله
من در اول از اینکه بحث مدیریت در بحث اصناف اینجا بخش خصوصی هست.
بله
اگر یه فردی در مورد استقبال مردم قرار گرفته، ما باید این فرد تبریک بگیم. بحثای اگر تخلفی صورت گرفته بحثش جای دیگه هست. در دنیا یکی از بحثای اعتبار شرکت هایی اینه که میگن این شرکت 150 سال فعالیت داره، 20 سال فعالیت داره و برای خودش یه برنده. اصلاف در دعای گذشته از ابتدای جنگ تا به امروز همراه نظام مقدس جمهوری اسلامی، همراه دولت ها بودن در بحث هدفمندی یارانها، کسانی که بیشترین همراهی و همکاری رو داشتن مجموعه اصناف بود.
بح.
اما ما به عنوان مجلس یا دوستان به عنوان دولت به فرماندازی کیکی که به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده چه مقدارش در اختیار اصناف قرار گرفته؟
بسیار خوب.
همه جوامع مورد حمایت قرار گرفتن غیر از مجموعه اصناف. بحث بعدی ما گفتن یک کلمه مافیا دوباره یه تنپاج یه و نامیدی باید در جامعه شکل گیره که بنده با این جملات موافق نیستم.
بله.
آنچه که امروز ما بایستی به عنوان متولیان امر پاسخگو باشیم،
بله،
بحث زیر ساختا در کشور.
خیلی متشکرم.
خود دوستان
تو فرصت کوتاه دکتر خواهش میکنم.
خود دوستان استانداری میدونن نسبت به سالهای گذشته در بحث کالای قاچاق دولت، قوه قضاییه، مجلس، رسانه ملی،
بله،
عملکرد بسیار مطلوبی داشتن.
متشکرم.
به نسبت گذشته که 15000 میلیارد کالای قاچاق بوده،
بله،
خوشبختانه الان کاهش پیدا کرده.
خیلی ممنون ازتون. معذرت خواهم. آقای دکتر مامی
در خدمت،
فرصت خیلی کوتاه، حداکثر 20 ثانیه اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید.
خب حالا تو 30 ثانیه که نمیشه.
نه حالا چون آقای دکتر اشاره کردن میخوام یه پاسخ خیلی کوتاه بدم.
حالا ایشون که نظرات ایشون هست و حتما هم ما دخالتی تو بحث مدیریت بخش خصوصی نداریم.
بله
من یه جمله بگم. یک نفر هر چقدر علم داشته باشه و دریاچه حکمت هم باشه تو بخش موضوعات و بخش اقتصاد، وقتی 30 سال تمام شد دیگه هر چقدر توان مدیریتی داشته باشه تمام میشه.
آقای دکتر امامی جسارتن با دکتر شهباز حسنپور حاضر یه مناظری برگزار بکنی تو رادیو گفتگو؟ آقای دکتر شما آماده اید؟ چون الان نمیخوام بحث عقیم بمونه، دارم این عرض میکنم.
حرف ایشون و عرض ما یکیه.
نمیدونم آقای دکتر حاضرید شما یا نه. آقای دکتر
همه مطالبی گفتن که بنده عرض کردم.
بسیار
بحث مناظره نیست.
ممنونم.
مردم هم
وصلش نمیدن این حرف. آقای دکتر امامی از شما ممنونم، خداحافظ باشید شما. آقای دکتر حسنپور از شما هم سپاسگزارم.
ممنونم.
براتون از این خواهش میکنم. خداحافظ. متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو شنیدید. به اتفاق همه همکاران و ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند راسخ.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. تعامل با مخاطبان رادیو در برنامه تعاملی سبامک.
شبکه رادیوی سبا تقدیم می کند سبامک.
هرگاه که گمان کردی خدا تو را از یاد برده، بدون این تویی که حکمتش را از یاد بردی.
سبامک شنبه تا چهار شنبه ساعت 10:30 از رادیو سبا.
صدا خوبه؟
بررسی آسیب‌های نشر کتاب ایران در برنامه سکوت کتاب رادیو فرهنگ.
سکوت کتاب
در برنامه یکشنبه 21 مهر ماه، سکوت کتاب با حضور محمد فتاحی، شاعر و پژوهشگر، درباره نظام آموزشی و کتاب بحث خواهد کرد. سکوت کتاب رو یکشنبه ها ساعت 18:30 از رادیو فرهنگ بشنوید.
صدا خوبه؟
مجله دامپزشکی.
مجله دامپزشکی،
برنامه‌ای از رادیو سلامت.
این برنامه هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 15 تا 16 از گروه بهداشت و تندرستی پخش میشه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مجله دامپزشکی، برنامه‌ای که به نقش دامپروری و دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی و تعادل زیستی در زیست بوم‌ها و افزایش دانش در حوزه دامپزشکی می‌پردازه.
این برنامه در روز یک شنبه 21 مهر ماه با حضور دکتر عباس مطلبی، متخصص بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، درباره شیر و نظارت دامپزشکی صحبت میکنه.
ساعت 15 تا 16 از رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مجله دامپزشکی، برنامه ای از رادیو سلامت.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جو که هستید سلامت و تندرست باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، امروز 20 مهر ماه، سال روز گرامی داشته شاعر پارسی، بزرگداشت حافظ است. شعر حافظ دارای ابعاد گوناگون و متنوع، سرشار از راز و رمز و پرسش از حقیقت هستی است.